الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، جلسه هفدهم، کتاب طهارت، صفحه 26، فصل 13، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسائل يجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودبرا عن ناظر محترم و ترک استقبال القبلت به مقادیم بدنه و دبرها کذالک بالبناء و غیره و غسل البول بالماء مرتین کما مر. در پایان باب وضوء مرحوم شهید مسائلی را در آداب تخلی و قضاء حاجت ذکر می فرمایند. قبل از ورود به مطلب دو نکته را از خارج عرض می کنیم. مقدمتاً نکته و مقدمه اول این است که ما معتقدیم اسلام مکتب جامعی است که در زمینه‌های مختلف فردی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نظامی قوانین و برنامه‌های جامع و کاملی دارد. در باب وقف به مناسبت مطرح خواهیم کرد که چگونه اسلام با اصل اثبات مالکیت فردی به طور محدود و مالکیت عمومی به طور محدود و همچنین مالکیت دولتی بهترین راه رو در اقتصاد انتخاب نموده است، به طوری که نه مضرات مکتب کاپیتالیسم رو دارد و نه مضرات مارکسیسم و نه مضرات مکتب سوسیالیسم. در باب جهاد احکام اسلام رو در بعد نظامی می‌خوانیم. در باب مزاربه و مزارعه و مساقات رابطه دقیق بین کار و سرمایه و انسان که که هیچ یک از مکاتب موجود دنیا معتقدیم آنها را حل نکرده است، اسلام به طور دقیق و ظریف مطرح و حل می کند. در کنار اون احکام کلی مربوط به اجتماع، اسلام یک احکام فردی هم دارد که پاره از این احکام رو ولو به نظر ما جزئی می آید، به نظر ما ساده و بسیط است و به نظر ما قابل ذکر نیست و مصلحت و مقصده اش را هم نمی دانیم، ولی اسلام این احکام رو دارد و به عنوان یک مجموعه انسان باید تمام این احکام رو فرا بگیرد. ولو عرض شد به نظر عقل ما که ناقص است، این احکام احکام جزئی و غیر مفید باشند، ولی علی ای حال دانستن و تعلم این احکام مثل اون احکام کلی لازم هست. لذا شما میبینید فقهای بزرگی مثل صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرام، فقهای جدید که مغز مهم سیاسی هم دارند مثل امام امت حفظه الله و عبقاه، باز در فقه که میرسند روزها بلکه ماها در همین احکام جزئی ساده وقت صرف میکنند. پس علی حال این مقدمه رو عرض کردیم که بدانیم همه احکام اسلام باید دانسته بشه، ولو احکامی که مربوط به مسئله تخلی و قضاء حاجت باشه. این یک نکته. نکته دوم، چرا احکام بیت الخلاء و تخلی در خاتمه بحث وضوء مطرح می شود؟ علتش این است که در باب وضوء گفتیم از موجبات وضوء بول و غائط است و این احکام تخلی هم چون در رابطه با این دو ناقض و موجب می باشند لذا مناسب است که در پایان بحث وضوع مطرح بشود، اگرچه انسب و مناسب تر این است که قبل از بحث وضوع به عنوان یک بحث مستقل مطرح بشه. بعد از این دو مقدمه عرض میکنیم که مرحوم شهید سه مسئله رو در این باب تذکر میفرماید: یک، واجبات تخلی، دوم مستحباتش، مستحبات قضاء حاجت، و سوم مکروهات این باب. اما مسئله اول که واجبات باب تخلی باشد، سه واجب رو در اینجا ذکر می‌فرمایند. یک، می‌فرمایند در متخلی واجب است ستر عورت، پوشاندن عورت خودش را از ناظر محترم. با قید ناظر محترم خارج می کنند مثل حیوانات و بچه غیر ممیز را، که ستر عورت از اینها واجب نیست. دوم، متخلی در حالت قضاء حاجت باید رو به قبله و پشت به قبله نباشد مطلقا، چه در بیابان باشد یا در بنا و ساختمان. واجب سوم می‌فرمایند واجب است تطهیر کردن محل بول و محل غائط. و این تطهیر در محل بول با آب است، باید با آب پاک محل بول شسته شود. و اما محل غائط، اگر نجاست از مخرج غائط به اطراف تعدی کرده باشد، مخرج غائط هم باید با آب شسته و تطهیر بشود. اما اگر نجاست از مخرج غائط به اطراف تعدی نکرده باشد، انسان میتواند اون مخرج را با سه سنگ پاک بنماید. چه اون سه سنگ بکر باشند، یعنی تا کنون با اونها استنجا نشده باشند و یا نه با اون سنگ ها استنجا شده باشد ولی سپس آنها را پاک کرده باشند. خلاصه شرط است که این سه سنگ پاک باشه. حالا میخواد پاک بودنش به این شکل باشه که تا حالا با اونها استنجا نشده باشه یا استنجا شده است و سپس اون سنگ ها رو پاک نمودند. می‌فرمایند در این سنگ های باب استنجا شرط است پاک باشد، خشک باشد و سیقلی نباشد، زبر باشد، یعنی قالع و از بین برنده نجاست باشد. و همچنین شرط است که محترم نباشد، مثل مثلا تربت مقدس سید الشهدا نباشد. در حکم سنگ است هر جسم طاهری که قالع نجاست باشد، مثل پارچه، مثل کاغذ، مثل سوفار و هر جسمی که محترم نباشد و قالع نجاست هم بوده باشد. این واجبات باب تخلی است. یه ریز کاری های این داره که تو عبارت دیگه معلوم میشه چیزی نیست. مثال یجب علی المتخلی ستر العورت، واجب است در شخص متخلی، شخصی که مشغول قضاء حاجت، ستر عورت. این کلام مفهوم نداره، یعنی معناش این نیست که بر غیر متخلی واجب نیست ستر عورت. ذکرش به خاطر اینه که در غیر حالت تخلی معمولا انسان ها ساتر عورت دارن، در حالت تخلی است که علی ای حال امکان داره فرد یک شکلی مثلا تخلی کنه که ساتر عورت نباشه، لذا این مورد ذکر شده. و الا مطلق از ستر عورت چه بر متخلی چه بر غیر متخلی واجب، واجب است بر شخصی که قضاء حاجت میکنه ستر عورت. قبلا و دوباره جلو و پشت سر، از ناظر محترم، از شخص ناظری که دارای احترام است. عرض شد با این قید خارج میکنن مثل حیوان و بچه غیر ممیز را که ناظر غیر محترم است، ستر عورت از اونها واجب نیست. یک. دوم و ترک استقبال قبلته، واجب است در شخص متخلی ترک نمودن استقبال قبله را، یعنی رو به قبله نباشه، به مقادیم بدنه، به جلو بدنش، به صورت و سینه و تمام بدن، خلاصه رو به قبله نباید باشه. با این قید احتراز میکنن، میفرماین امکان داره کسی عورت خودش رو به قبله نگیره ولی طرف مقابل بدنش رو به قبله باشه، اینجا هم حرامه. خلاصه باید تمام جلو بدن، مقادیم بدن رو به قبله نباشن. پس و ترک استقبال قبله واجب است متصلی ترک کند استقبال قبله را و دبرها، و همچنین واجب است متصلی ترک کند دبر قبله یعنی پشت به قبله بودن را، کذالک یعنی مثل استقبال قبله باید پشت به قبله هم نباشه، یعنی تمام قسمت پشت بدن گردن و تمام پشت و اینها به طرف قبله نباشه. فل بناء و غیره، در ساختمون و غیر ساختمون. اینجا اقوالی است که محشین هم ذکر کردن، مراجعه میفرمایید نیاز به توضیح نداره. بعضی از علما میگویند در صحرا مکروهه، مثلا حرام نیستش. بعضی از علما میگن در بنا مکروهه، حرام نیستش. بلکه نظر مشهور اینه که مطلقا استقبال قبله و رو به قبله و پشت به قبله بودن در حالت تخلی حرام است، چه در بنا باشد چه در غیر بنا، چه در صحرا چه در ساختمون. واجب سوم و غسل البول بالماء مرتين، واجب است شستن بول را به آب دو مرتبه. اینجا غسل البول یعنی غسل محل البول، استعمال به کار بردن لفظ حال است در محل. غسل بول یعنی غسل محل بول به سبب آب دو مرتبه کما مره. و کذا یجب غسل الغائط بالماء مع تعدیل المخرج، همینطور واجب است شستن غائط را یعنی محل غائط را به آب در صورت تعدی مخرج. حالا تعدی و گذشتن از مخرج یعنی چه؟ به انتجاوز حواشی، به این که از اطراف مخرج تجاوز کنه. و این لم یبلغ الالیه، ولو به رانها نرسد، همینقدر که از اون اطراف مخرج، از اون عرض کنم که اطراف مخرج تجاوز نمود، شستنش با آب واجب میشه. و الا ای و الم یتعدى الغائط المخرج، اما اگر تعدی ننمود غائط از مخرج، فثلاثه و احجاره، پس با سه سنگ. اینجا دقت کنید عبارت شهید میفرمایند و الا واجب با سه سنگ پاک بشه. اینجا مفهوم داره، یعنی امکان داره کسی فکر کنه که این عبارت مفهوم داره به این شکلی که اگر غائط از مخرج تعدی نکرد فقط شیوه پاک شدنش با سنگه. بعد شهیدستانی تذکر میدن که به این شکل نیست، اینجا هم میشه با آب پاک کرد، ولیکن با سنگ هم میشه پاک کرد. پس و الا و ثلاثت و احجارین، و الا اگر تعدی نکرد با سه سنگ، معناش این نیست که فقط با سه سنگ، با آب نمیشه، آب متأخر مطلقا، ولی در این صورت با سنگ هم میشه محل قائد رو پاک کرد. حالا با سه سنگی که این شرایط رو داشته باشه، طاهرتین جافتین قالعتین به نجاستین، پاک باشد خشک باشد و عرض کنم که قالع نجاست باشد، از بین برنده نجاست باشد، ابکارین بکر باشد این سه سنگ، لم یستنجبه ها به حیث و تنجست، استنجا نشده باشد به این سه سنگ به جوری که نجس شده باشد این سنگ به سبب استنجا. این به حیث و تنجست ده رو بعد ذکر میکنن که چرا این قید رو زدن، امکان داره سنگی با او استنجا شده باشه ولی نجس هم نباشه، با این سنگ دوباره میشه استنجا کرد. فرض کنید با سنگ اول با سنگ دوم کسی محل غائطش رو تمیز کرده، سنگ سوم رو هم به کار برده است، ولی این سنگ سوم نجاستی نداره، پس پاکه ولو استنجا شده، ولی با او هم میشود دو مرتبه استنجا نمود. پس سه سنگی که بکر باشد یعنی استنجا نشده باشد به اونها به جوری که نجس شده باشد اون سنگ به سبب استنجا، او بعد طهارتها، یا نه استنجا شده باشد ولی پاک کرده باشند، او بعد طهارتها یا بعد از پاک شدن اون سه سنگ، الم تکن ابکارن و تنجست، اگر بکر نباشند و نجس شده باشند، پاک بشن دو مرتبه بعد از پاکی با اونها مثلا استنجا بشه. ولو لم تنجس، و اگر نجس نشود با استنجا اون سنگ، چجور؟ کل مکملت للعدد بعد نقاء المحل، مثل سنگ سومی که عدد رو تکمیل میکنه، یعنی سه سنگ رو تکمیل میکنه بعد از تمیز شدن محل، با دو سنگ محل غائط تمیز شده سنگ سوم رو به کار میبره، اینجا این سنگ سوم نجاستی درش نیست، نجس نمیشه. اینجا کفت، اگر نجس نشود، اگر نجس نباشد اون سنگ، نجس نشود به سبب استنجا، کفت همون سنگ کافیست، من غیر اعتبار طهره، بدون معتبر بودن پاک شدن
یعنی دوباره اون سنگ رو لازم نیست تطهیر کنه بعد با اون سنگ استنجا کنه، چون اون سنگ پاک دیگه، نجس نشده، ولو با اون سنگ استنجا شده ولی چون نجاستی درش نیست، محل تمیز بوده، لذا اون سنگ نیاز به عرض کنن که تطهیر نداره. حالا فثلاثت و احجار فساعدن عن الثلاثه، و بیشتر از سه سنگ، این لم ینق المحل بها، اگر تمیز نشود محل به سبب سه سنگ، اگر محل قائد به سبب سه تا سنگ تمیز نشود، خب چهار تا پنج تا تا از اون که تمیز بشه، او شبه ها، سه سنگ یا شبه سنگ، چون شبه سنگ بیان است من ثلاث خرقه، از سه خرقه و سه پارچه، او خزقات یا سه سوقات که گر پخته، او اعواد یا سه سنگ باشه یا سه چوب باشه، و نحو ذالک من الاجسام القالعه للنجاسه غیر المحترمه، و نحو اینها از اون اجسامی که نجاست رو قلع میکند اما محترم هم نیستش. و یعتبر العدد فی ظاهر النص، اشاره به یک نکته میکنن، میفرمایند ظاهر روایت اینه که سه سنگ باید باشه، آیا حتما باید سه سنگ باشه یا نه اگر یک سنگ بود سه تا جهت داشت استنجا با اون یک سنگ به هر سه جهتش کافی هست. میفرمایند در این کتاب که مصنف ظاهرا مثل روایت عدد رو شرط میدانه، اما در کتاب‌های دیگرش به اون یک سنگ دارای سه جهت هم استنجا رو کافی میدونه. میفرمایند چون در کتاب‌های دیگرشون فتواشون اینه، میتوانیم اون مورد رو در کلمه و شبه ها داخل کنیم، سه سنگ یا شبه سه سنگ. شبه سه سنگ یعنی یک سنگی که دارای سه جهت باشه، پس بنابراین با یک سنگ دارای سه جهت هم استنجا کافی نیست. و یعتبر العدد فی ظاهر النص، معتبر از عدد که باید حتما سه دانه باشه در ظاهر روایت، و هو الذی یقتضیه اطلاق العباره، و همین اعتبار عدد چیزی است که اقتضا میکند او را اطلاق عبارت مصنف. مصنف میفرماید فثلاثه احجار، سه سنگ باشه، فلا یجزی زوجهات الثلاث، پس مجزی نیست یک سنگ دارای سه جهت. و قطع المصنف فی غیر الکتاب به اجزائه، قطع پیدا کرده مصنف در غیر این کتاب به مجزی بودن زلجهات السلام، یعنی در غیر این کتاب فرموده یک سنگ که دارای سه جهت باشه مجزیست، چون در غیر این کتابشون به اون شکل فتوا داده، اینجا میتوانیم همون فتوا را از عبارت مصنف به دست بیاریم. و یمکن ادخال او علی مذهبه فی شبه ها، ممکن است داخل نمودن این زلجهات را در عرض کنم مذهب و عقیده مصنف در و شبه ها. مصنف فرمودن سه سنگ و شبه ها و شبه سه سنگ، میتونیم بگیم شبه سه سنگ یعنی یک سنگ دارای سه جهت، پس بنابراین فتواشون در این کتاب هم مثل بقیه کتاب ها خواهد شد. وعلم ان الماء مجز مطلقا بل هو افضل من الاحجار على تقدير اجزائها، اشاره میکنن به اون نکته ای که ما در اول عبارت توضیح دادیم. مصنف فرمودن که اگر غائب تعدی از مخرج نکرده باشه فثلاثه احجاره، سه سنگ، شاید مفهومش این باشه که با آب درست نیست، میفرمان نخیر، ما مجزیس مطلقا، بلکه ما از حجر افضل هستش، ولیکن در عبارت مصنف علایه حال این مطلب استفاده نمی شود. باید توجیه کنیم، بگیم چون مصنف در اول مطهرات فرمودن الماء مطهر مطلقا، خلاصه اینجا هم باید بگیم غائطی که از کنم تعدی از مخرج نکرده است با قرینه اونجا آب او رو پاک می کنند، تا اینکه اشکال به عبارت مصنف نباشه. وعلم ان الماء مجز مطلقا، بدان که آب مجزیست مطلقا، یعنی چه در صورتی که با حجر هم بشود استنجا کرد یا نه، بل هو افضل من الاحجار على تقدیر اجزائها، بلکه اون آب افضل از حجر است بر فرض اجزاء حجر، یعنی در اون موردی هم که حجر کافی هست باز آب بهتره. و لیس فی عبارته هنا ما یدل على اجزاء الماء فی غیر المتعدی، و نمی باشد در عبارت مصنف در اینجا چیزی که دلالت کند بر اجزاء ما در نجاست غیر متعدی. ظاهر عبارت مصنف این است که در نجاست غیر متعدی ثلاثت و احجاره. مصنف نمی فرماید آب هم کافیست، ثلاثت و احجار هم کافیست، فقط می فرماید ثلاثت و احجاره. پس از این عبارت استفاده نمی شود که در این صورت آب کافیست. نعم یمکن استفادته، بله ممکن است استفاده اجزاء ماء را، کافی بودن آب را، از قول مصنف سابقا الماء مطلقا. مصنف در اول مطهرات فرمودن الماء مطهر مطلقا، آب پاک کننده است از هر نجاستی مطلقا. خب اون مطلقای اونجا شامل می شود غائط غیر متعدی که حجم پاک کننده او باشد. اونجا هست خودو انسان. واجبات باب تخلی تمام شد. بحث دوم مستحبات باب تخلی می باشد. چند مسئله در باب تخلی مستحب می باشد. یک، مستحب است در حال تخلی انسان از مردم دور باشد، به جوری که مردم حتی هیکل و قیافه انسان رو از دور در حالت تخلی نبینند، و در حکم دوری می باشد رفتن به داخل بنا و ساختمان، به جوری که انسان از چشم مردم مخفی باشد. دوم، در اون موردی که استنجاء به حجر کافی است، مستحب است انسان جمع کند بین هر دو مطهر، یعنی هم استنجاء به حجر و هم تطهیر به آب. سوم، مستحب است در حال تخلی انسان در مقابل جرم خورشید و ما نباشد. چهارم، مستحب است که انسان رو به باد و پشت به باد در حالت تخلی نباشد. پنجم، مستحب است انسان در حالت تخلی سر برهنه نباشد، و همچنین مستحب است انسان با پای چپ به بیت الخلا وارد شود و با پای راست از بیت الخلا بیرون آید، در عکس مسجد و اماکن متبرکه. این چند مورد، یکی دو سه مورد دیگه هم هست که از عبارت می‌خونم. و یستحب التباعد عن الناس، مستحب است دوری از مردم، به حیث لا یرا، به جوری که انسان دیده نشود. خب ستر عورت از مردم که واجبه، مستحب به انسان در جایی تخلی کند که هیکل و قیافه انسان رو هم مردم نبینن، تحصیلن به نبی صلی الله علیه و آله. روایت مخصوصی در این باب نداریم، بلکه این نکته رو استحباب این مسئله رو علما استفاده می کنن از تحصیل به پیامبر اکرم. روایاتی داریم که خطبه نهج البلاغه است، امیر مؤمنان می فرماید تعصی به نبی کل اطی بالاطهر فإن فيه أسوة لمن تعصى وعزاء لمن تعزى. در همه اعمال باید تعصی به پیامبر داشت، یکی از اعمال اینه، فإنه لم يرقدت على بغل ولا غائط، هیچ کس نتونست عرض کنم قیافه پیامبر اکرم رو در حالت تخلی ببینه. بل جمع بین المتحرین الماء بل احجار مقدما للاحجار في المتعدي وغيره مبالغه في التنزيه، مستحب است جمع بین هر دو متحر، که دو متحر عبارت است از آب و از سنگ ها، مقدمن للاحجار، در حالتی که مقدم می دارد سنگ ها رو، اول عرض کنم تطهیر می کنه با سنگ بعد با آب، فیل متعدی و غیره، چه عرض کنم که غائط تعدی از مخرج کرده باشد و یا نه. چرا؟ مبالغتن فی تنزیه، به خاطر این که اگر انسان جمع بین دو متحر کنه مبالغه در تنزیه و در پاکی میشه، اون محل بهتر پاک میشه، ولی ازالت العین و الاثر و همچنین به خاطر زائل نمودن عین نجاست و اثر نجاست، عین نجاست به توسط سنگ زائل میشه، اون اثر نجاست هم رنگ نجاست هم به توسط آب از بین میرود. علا تقدیر اجزاء الحجر، دقت کنید این علا تقدیر متعلق به اون والجمع است، والجمع بین المتحرین علا تقدیر اجزاء الحجر، یعنی در اون فرضی که سنگ هم مجزی هست باز مستحب به انسان جمع بین دو تا متحر داشته باشه، به الا اگر سنگ مجزی نباشه که حتما باید با آب علایه حال شسته بشه محل، در فرضی که در اون فرضی که سنگ مجزی هست مستحب به انسان جمع بین دو تا متحر داشته باشه. و یظهر من اطلاق المتحر استحباب و عدد من الاحجار، در صورتی که جمع بین سنگ و بین آب میکنه آیا باز هم سه تا سنگ لازمه یا نه یک سنگ دو سنگ کافی است؟ ایشون میفرمان ظاهر عبارت مصنف اینه که سه تا سنگ در اون حالت هم باز باید باشه، چون مصنف فرمود جمع بین دو تا متحر، متحر ثلاثه و احجار است و آب هست، پس هم باید سه سنگ باشه و هم آب باشه، ولی مرحوم شهید ثانی فرمایان نه، امکان داره که استحباب بدون عدد هم عرض کنم که وجود بگیره، مثل این که با یک سنگ محل پاک بشه بعد هم با آب محل رو بشوید. و یظهر من اطلاق المتحر، ظاهر می شود از اطلاق نمودن متحر، مصنف نفرمود والجمع بین الحجر والماء، اگر می فرمود والجمع بین الحجر والماء می گفتیم خب جمع بین یک سنگ هم کافیه، فرمود جمع بین دوتا متحر، متحر سه سنگه، دو سنگ متحر نیست، پس بنابراین ظاهر می شود از اطلاق متحر استحباب عددی از احجار که اون عدد این صفت دارد متحر است، یعنی مستحبه که سه عدد باشه، سه عدد سنگ و بعد آب باشه. اما شهید ثانی می فرماین و یمکنو تعدیه بدونه، ممکن است ادا نمودن استحباب را بدون اون عدد، یعنی ممکن است انسان به استحباب رفتار کنه بدون اینکه اون سه عدد سنگ باشه، به حصول الغرض، در جایی که غرض حاصل بشه، به خاطر حصول غرض، یعنی در جایی که غرض حاصل بشه، یعنی جایی که با یک سنگ و دو سنگ عین نجاست قلع بشه، کنده بشه، وقت با آب هم بشوید، اینجا جمع بین استحباب هر دو خواهد بود، چون غرض حاصل شده. غرض چی بود؟ ازاله عین بود با سنگ، پس با یک سنگ و دو سنگ عین زائل شده، اثر هم که با آب زائل میشه پس غرض حاصل شده. تعدی؟ بله بله تعدیه، خیالم میگه تعدیه، یعنی چه استهبائه و یمکن تعدیه، یعنی ادا نمودن استهباب را بدون اون عدد، ادا کردن استهباب را، یعنی به استهباب عمل نمودن. و ترک استقبال جرم نگیرین از شمس و القمر بالفرج، مستحب است ترک نمودن استقبال جرم دوتا نگیر. نگیر یعنی شیء کثیر النور، صیغه مبالغه است، شیئی که عرض کنم کثیر النور است. به شمس و قمر نگیر میگن در مقابل عرض کنم ستارگان، که ستارگان درست نور دارن ولی نگیر نیستن، یعنی کثیر النور نیستن. و مستحب است ترک استقبال جرم خورشید و ماه به فرض، یعنی به عورت. اما جهت و هما فلا بحثن، اما انسان در جهت طلوع خورشید مثلا تخلی بکنه و فرج و عورت عرض کنم که مطابق با خورشید نباشه، اشکال نداره. و ترک استقبال ریح همچنین مستحب است، ترک استقبال ریح و استدبارها، و ترک استدبار ریح مستحب به انسان رو به باد و پشت به باد در حالت تخلی نباشه. بالبول و الغائر، چه عرض کنم که تخلی تخلی بولی باشد و یا تخلی تخلی غائط باشد. چرا قید رو ذکر میکنن؟ چون بعضی از علما اینجا فتوا دادن، گفتن که در حالت بول است که انسان مستحب بس رو به باد و پشت به باد نباشه، چون بول حالتی داره که اگر رو به باد باشه باد بزنه بول ترشح میکنه به مثلا بدن انسان میرسه، ولی غائط اینجوری نیستش. ایشون میفرماین نه، مستحب بس ترک استقبال ریح و عرض کنم که خلاصه رو به باد و پشت به باد باید نباشه، مستحب به نباشه، چه در حالت تخلی بولی باشد و چه غائطی. لاطلاق الخبره، به خاطر اینکه روایت مطلقه و من ثم اطلق المصنف، و همین خاطر مصنف مطلق آورده، نفرموده و ترک استقبال ریح بولن مثلا. و این قید فی غیره بالبول، ولو مقید نموده مصنف در غیر این کتاب فتوا رو به بول. همچنین مستحب است و تغذیه الرأس، پوشوندن سر را در حالت عرض کنم تخلی، امکان مکشوفن، اگر سر برهنه باشد، حذرا من وصول رائحه الخبیثه الی دماغه، به خاطر حذر کردن از رسیدن بوی عرض کنم که خبیث به مغز او. و رویت تقنع معها، روایت شده تقنع با اون تغذیه رأس، این زمینی که سر پوشونده می شود باید قناع هم انداخته بشه. عرض کنم که قناع چیزیست که بر روی سر انداخته میشه به جوری که گوشها رو هم می پوشاند، به این میگن قناع، یا در فارسی مثلا کلمه دیگری مثلا به کار میره. علی ای حال روایت شده تقنع با این پوشوندن رأس، که قناع هم بر سر بیاندازه به جوری که گوشها هم پوشیده بشه. زد دخول به رجل یسرا، مستحب است داخل شدن به پای چپ، امکان به بنائن، اگر در یک ساختمونیه، اگر عرض کنم که توالت در یک فضای ساختمونی، وارد اون قسمت ساختمونی توالت که میشه مستحب به پای چپ رو اول بگذاره. اگر نه در یک بیابانی به یک شکل قدم بزنه که وقتی که میخواد برای تخلی بنشینه پای چپش به زمین برسه، و الا جعلها آخر ما یقدمه، و الا قرار دهد اون پای چپ را، رجل را، آخر چیزی که قدم برمیدارد او را، یعنی آخرین قدمش منتهی بشه به پای چپ. و خروج به رجل الیمنا، مستحب بس خروج به پای راست، در حالت خروج پای راست را اول بیرون از بنا بده، از اون بنا بگذاره، کما وصفناه، همونطوری که وصف کردید، یعنی اگر ساختمون توالت داخل ساختمون هست خب پای راست رو از اون ساختمون بیرون بگذاره. اگر عرض کنم به حضور شما در صحرا و بیابان هست، حالتی که بلند میشه اولین قدمی رو که از حال تخلی میگذاره اون طرف با پای راست حرکت کنه. عکس المسجده، در باب تخلی عرض کنم که این وصف عکس مسجد است، یعنی در باب مسجد انسان با پای راست مستحب به وارد مسجد بشه و با پای چپ از مسجد بیرون بره. و دعا فی احواله، مستحب است دعا در حالت اون تخلی، التی ورد استحباب الدعاء فی، اون چنان حالت تخلی که وارد شده استحباب دعا در او. حالا مواردی که وارد شده استحباب دعا در اون احوال، و هی عند الدخول، وارد شدن به بیت الخلا، و عند الفعل، در حالت تخلیست، و رؤیت الماء در نزد دیدن آب، ولی استنجا در حالت استنجا، و عند مسح بطنه اذا قام من موضعه، یکی از مستحبات تخلی اینه وقتی طرف از حالت تخلی بلند میشه مستحب دست رو به شکمش بکشه. حالا در این حالت هم دعایی وارد شده و مستحب است دعا در نزد مسح بطن خودش را، کشیدن دست رو به شکم، اذا قام من موضعه، و عند الخروج، و در حالت خروج هم مستحبه. بل معصوره، اما دعا اون دعایی باشد که در روایت وارد شده، دعای معصور باشه. میگن بنده خدا در حالت تخلی میگفت اللهم لك صمت و از حال زکر در حال دعا دعا نباشه، دعای به معصور باشه. خیلی ول اعتماد و عن الرجل اليسرى، مستحب است که طرف اعتماد کنه بر رجل یسرا، در حالت تخلی تکیهش بر پای راست باشه، و فتح الیمنا، پای چپ رو باز بگذاره، تکیه بر پای چپ نداشته باشه. اینجا هم که دعا مستحبه، مراجعه به مفاتیح رو عرض کنم که وسائل شیعه و اینها بفرمایید، دعاهایی که ذکر شده پاره از دعاها دعاهای شکره و این خودش یک حکمتی داره. دقت بفرمایید، انسان فکر کنید اگر انسان عرض کنم که بولش بند بشه نتونه این بول بیا، خب چه مشکلاتی داره، چقدر مشکله. یکی از دردهای بسیار سخت انسان اینه که علایان در اون حالت بول نیاد، یا فرض کنید مخرج غائط به یک شکلی باشه، حالت بسیار سختی است. خود این حالت که انسان میتونه بول کنه نیاز به شکر داره، یعنی باز حالتی است که باید خدا رو بر همین حالت هم انسان شکر بکنه. و از همین مسائل پاره از عرفا گاهی استفاده های جالبی میکنن. روایت دارید عرض کنم که قضیه ایست که هارون الرشید آدم تاقی یاقی یه قصر ساخت، بزرگان رو جمع کرد و یکی دو تا از عرفا هم بودن، گفت که تعریف کنید حالت این قصر رو برای من، شعری در خوشیش بگید. یکی از بزرگان عرض کنم بلند شد این شعر رو خوند، گفت عش ما بدا لک سالما فی ظل شاهقت القصوری تهدا الیک بمشتهیت لدر رواح و فی البکور و اذا النفوس تبعبعت فی زیخ حشرجت الصدوری فهناک تعلم موقنا ما کنت الا فی غروری. یه نفر این شعر رو خوند، گفت همه اینها اعتباری است و تو در غروری، وقتی نفس به سینت برسه بخواد نفس از سینه کنده بشه، او وقت متوجه میشی که همه اینها هیچیه. یکی از عرفای دیگه اونجا خطاب به هارون کرد و این جمله رو بهش گفت، گفت هارون اگه در بیابانی تشنه باشی و یک نفر یه ظرف آبی داشته باشه، بگه که یه مقدار آب بهت میدم به شرطی نصف مملکت و سلطنت خودت رو به من بده، به من بده، این کار رو میکنی؟ گفت بله، خلاص تشنگی میخوام بمیرم، این کار رو میکنم. گفت خب آب رو خوردی، راه بولت بسته شد. یک پزشک گفت نصف کشورت رو به من بده، نصف حکومتت رو به من بده که من این راه بول رو باز کنم. چیکار میکنی؟ گفت دو دستی تقدیمش میکنم. بعد اون عارف گفت خب یک حکومتی که به یک شربت آب وارد شدن و خارج شدن تقدیم بکنی، این حکومت چه ارزشی داره که اینقدر به خاطر این حکومت کارهای خلافی انجام میدی و اینقدر ظلم و ستم میکنی؟ علی حال هر حالتی خلاصه اگر انسان دقت بکنه یک شکری درش هستش. بله، چیزی نداره، یکم دیگه بخونیم فردا هم که ظاهرا تعطیل، آقای بشارت تعطیلی رو دادن، چند خط دیگه بخونیم. بله، استبراء مستحب است در از خونم، یکی از مستحبات تخلی استبراء است. استبراء و هو طلب و براءت المحل من البول بالاجتهاد، استبراء یعنی طلب کردن براءت و پاکی محل است از بول به سبب کوشش. چه نوع کوششی؟ الذي هو مسح ما بین المقعدت و عصر القضیب سلاسن. استبراء به این شکل است که مسح کند بین مقعد و بین ریشه قضیب رو، ریشه از کنم که آلت تناسلی رو، سه مرتبه. ثم نطره سلاسن، سپس خود قضیب با اون آلت از کنم تناسلی رو بکشد به شدت سه مرتبه. ثم عصر الحشفت سلاسن، سپس فشردن از کنم محل ختنگاه سه بار. و تنحنخ سلاسن حالت الاستبراء، مستحب در تنحنخ صرفه کردن سه مرتبه در حالت استبراء. نسبه المصنف فی الذکرا الی السلار، مصنف نسبت داده است این قول در کتاب ذکرا به یکی از علمای شیعه به نام سلار، لعدم وقوفه علی معخذه، به خاطر این که مصنف وقوف بر معخذ و دلیل این مسئله پیدا نکرده، دلیلشو ندیده. ولی استنجاب الیساره، اگر طرف میخواد استنجا بکنه مستحب است استنجا به دست چپ باشد، لانها موضوعت للعدنا، به خاطر اینکه دست چپ وضع شده برای کارهای پست، کما ان الیمین للاعلا، چنانچه دست راست برای کارهای برتر است، کل اکل و الوضو، مثل اکل و وضو، و یکره بالیمین مع الاختیار، مکروه است استنجا به دست راست در حالت اختیار، لانه من الجفاء. این این روایت هست، روایت داریم که از کنم جفا است، یک نوع ظلم است که اگر انسان با دست چپ میتونه استنجا کنه، استنجا رو با دست راست داشته باشه. و یک را بول بول قائمن سیعت انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.